کلام در این بود که اگر ما ملتزم بشیم که این بیع معاتاتی مفید ملکیت نیست، فقط اباحه میاره، مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع رحمت الله علیه فرمود یلزم تأسیس قواعد جدیده. یکی از این قواعد جدیده چیه؟ این است که اگر کسی مالی دستشه به بیع معاتاتی خریده، این تو دستشه، از این طرف دیگه هم تصرف نکرده، وطی نکرده، نفروخته، عتق نکرده که بگی ملک شده، هم اون طرف مقابلم عین در نستش موجوده. خب اگر این یک سال در دستش بود خرج نکرد، آیا خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟ خمس تعلق میگیره. اگر حال علیه الحول، حول بر این گشت، زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ زکات هم تعلق میگیره. خب زکات تعلق میگیره، خمس تعلق میگیره، و حال اون که ملک نیست. از این طرف زکات و خمس به چیزی تعلق میگیره که ملک باشه، از این طرف زکات و خمس به اینا تعلق گرفته، بعد شما بگی ملک نیست، این نمیشه. پس قطعا باید مفید ملک باشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه به این فرمایش اشکال کرد، فرموده ببین اگر به اینا خمس تعلق بگیره چه مشکلی به وجود میاد؟ چه مشکلی به وجود میاد؟ خیلی بعیده که چیزی که ملک نیست خمس بهش تعلق بگیره. خب باش، انسان ملتزم میشه که خمس به اینا تعلق میگیره با اینکه ملک نیست. میگه یه چیزی بعیدی، خیلی از احکام شرع بعیده جناب، به تأسیس قاعده جدیده نشد. نه آقا، میگیم خمس به اینو ربحی که ملکت نیست ولی اباحه تصرف هم داره تعلق میگیره. اگر شما بگی ها، یک عبارتی بعدش داره، این عبارت به حساب کمرشکنه. اصل این عبارت مرحوم شیخ در اینجا به قول مرحوم سید یزدی تشویش داره، استراب داره، چون می‌فرماید تعلق خمس استبعاد محض. خب استبعاد محض یعنی چی؟ یعنی بگیم تعلق میگیره، بگیم تعلق نمیگیره، فقط داره استبعاد محض. لذا توجیهش اینه که نه، تأسیس قواعد جدید لازم نمیاد. میگیم این مالی که انسان هر طور دلش میخواد تصرف بکنه به این مال خمس تعلق میگیره ولو مالک نشه، چه اشکال داره؟ فقط یک امر بعید رو ملتزم شده، خلاف قانونی نیست. اگر بگی آقا و دفعه بسیره رجوع الیها، این سه کلمه و دفعه بسیره رجوع الیها، یعنی اگر کسی دفع بکنه این استبعاد را، بگه نه، یا این بگه ملتزم بشه این تعلق خمس به چیز را، به این اموال را، بگه آقا سیره بر این است که چیزی تا ملک نشه ما چی میگیم؟ میگیم خمس نداره. خب سیره بر این است که تا چیزی ملک نشه خمس نداره. اینه میفرماید رجوع الیها، میفرماد خب این رجوع به سیره شد. یعنی چه؟ یعنی میگی آقا ما سیره داریم بر این که چیزی که ملک نشد خمس نداره. خب این سیره در واقع مخصص چی میشه؟ مخصص این میشه که شما میگی آقا استبعاد نشد، ما ملتزم میشیم که اصلاً این به حساب مالی که یک سال دستشه ملکش نشده خمس نداره. چرا؟ چون سیره متشرعه بر این است که تا وقتی که ملک نشه خمس نداره. این یه احتمال در عبارت آخونده و دفعه به سیره را بزنیم به چی؟ به این که دفع بکنیم این تعلق خمس را، به این که سیره هست بر این که خمس به چیزی تعلق میگیره که مال باشه، ملک باشه. یه احتمال دیگه اینه که نه، و دفعه به سیره یعنی بگیم آقا این که مال نیست میگیم خمس داره، این به خاطر سیره، سیره بر این است که باید خمسی اموال را بدی. این رجوع اون الیها یعنی رجوع به سیره. یعنی چه رجوع به سیره؟ یعنی اون ادله ای که میاد میگه آقا چیزی تا ملک نشه خمس نداره، این سیره تخصیص اونا میشه، این استبعاد نیست، ما به خاطر دلیل ملتزم شدیم. اینجا عرض کردم عبارت شیخ یه مقداری گنگ و پیچ داره. خمس نمیدن؟ بله، اینه که به معاطاتی میکنن خمس نمیدن، قطعا خمس میدن. اما عرضم به حضور شما اشکال سوم شیخ به این خبر میفرماید مثل استطاعت، مثل قنا، مثل فقر، مثل اداء دیون، ما قبول نداریم که اینا متوقف بر ملکه. الان شما بذل میکنن برات حج، ملکت نیست، خب باید بری مکه یا نباید بری؟ حج بذلی ملکته؟ نه، میگن استطاعت داری، ملکت نیست، میگن استطاعت داری. این را مرحوم آقای تبریزی فرموده خب این مالی که دست منه این مصداق حج بذلیه، ما اینه قبول نداریم. خوب دقت کنید، یک بحثی هست که آیا حج بذلی در واقع مصداق استطاعته یا نه، این قسیم استطاعته. حج در دو جا واجب میشه، یکی جایی که مستطیع باشه، یکی جایی که بذل باشه. یا نه، بذل خودش مصداق چیه؟ استطاعت. ما میگیم بذل خودش مصداق استطاعت نیست. چرا؟ الحمدلله رب العالمین. چون فقها فرمودن اگر کسی بیاد یه مالی را به شما ببخشه بگی این مال مال شما، میگن واجب نیست قبول بکنی، که اگر قبول بکنی قطعا میشه چی؟ مستطیع. واجب نیست قبول بکنی، چون تو قبول نکنی ملکت نمیشه. یه وقت هست نه، میان میگن این مال را بگیر برو مکه، میگن باید قبول بکن، باید قبول بکن. خب اگر قراره که بذل مصداق استطاعت باشه و خودش یک قسم جداگانه نباشه، برای چی در اونجا قبول معتبر نیست، واجب نیست، اینجا قبول واجبه؟ چرا؟ خب میگی من قبول نمی کنم، قبول نمی کنم. این حج بذلی در قبال حج عن استطاعتن، ما نحن فی حج بذلی نیست، چون احل الله البیع نگفته اینو برات بذل بکن، گفته جمیع تصرفات برات جایزه، من جمله تصرفات حج. خب جایزه یعنی چی؟ اگر ما گفتیم اون استطاعت را که روایات تفسیر فرموده اندهو زادون و راحلتون و تخلیت و سرب و صحت البدن، اگر گفتیم اندهو معناش ملکه، اینجا حج واجب نمیشه. اگر گفتیم نه اندهو یعنی تحت اختیارش باشه نه ملک باشه، اینجا حج واجب میشه. ما هم عرض کردیم بعید نیست که ملکیت نباشه، اندهو این تحت اختیارشه، اما این نه به این جهت که آقای تبریزی رحمت الله علیه که این مصداق حج بذلی، حج بذلی نیست، این داخل استطاعت منتها استطاعت توش ملکیت نیافتاد. خب این نسبت به، اما نسبت به اداء دیون، خب اداء دیون اصلا لازم نیست از ملک باشه. و ان کان ذو عسره فنظرتون الى میسره، اگر عسر داری در حرجی این در میسره. اگر الان بنده بدهکارم به یک بازاری بگم آقا یه پولی به من بده من دینمو ادا بکنم، هیچ حرجی نیست، هیچ، اینجا بر من واجبه که برم بگم پول بده. حتی فرمودن مدیون اگر میتونه کار بکنه دینشو ادا بکنه باید کار بکنه. اداء دین قدرت بر ادا درش معتبره، نه اینکه از ملک خودش باید اداء دین بکنه. خب وقتی که این مال در اختیارشه اداء دین قدرت داره دیگه، این بالاتر از قرض که نیست، بالاتر از اداء دین از مال غیر که نیست. خب این درسته، در اداء دین اصلا ملکیت معتبر نیست. در فقر و در غنا اون همینطوره، فقیر کسی نیست که قوت سنه اش را مالک نباشه. به همین جهت میگن کسی که بالقوه قوت سنه اش مالکه، یعنی میتونه بره کار بکنه ما به ما در بیاره بخوره، به این نمیشه سهم سادات داد، به این نمیشه زکات داد. به همین جهت بعضی ها مثل آقای سیستانی اشکال میکنن، میگن به طلبه سید سهم سادات نمیشه بدی، ولی الان فقیره بره بگه خب بره کار کنم، بره کار کنم، این نمیتونه سهم سادات بگیره. مگر این که مثلا این یه دفعه رفته باشه یه خونه خریده باشه که اگر الان هر چقدر بره کار بکنه در ضمن یک سال نمیتونه این پول به دست بیاره بعد، ولی برای ما یحتاج زندگیش اگر میتونه بره کار بکنه خرجشو در بیاره نمیشه سهم سادات بده. بعیدم نیست همینطور باشه، منم نظرم همینه که این چجور میتونه سهم سادات بگیره اگر میتونه کار بکنه، که ما اینکه طلبه بیاد زکات بگیره. حالا باز زکات بهتره، چون زکات از سهم فی سبیل الله، ممکنه بگیم خود درس خوندن مصداق فی سبیل الله، زکات را برای طلبه میشه درست کرد، ولی سهم سادات را به هیچ وجه نمیشه درست کرد. یا مثلا اینی که الان رسم بین مراجع که مثلا سهم امام رو میگیره سهم سادات را قاطی میکنه بعد میده به طلبه ها، میده به طلبه ها. خب این جایز نیست. چرا؟ میگه آقا من فقیرم، این حوز مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه میفرمونن فقیرم چون حوزه علمیه عیال منه. نه، چه عیالتون؟ شما میرید اون عیالی که در روایات داره از اینا منصرفه، اصلا مرجع تقلید ولایت بر سهم سادات نداره. دو تا مطلب خلط نشه، نه تنها که نمیتونه خرج بکنه، نمیتونه سهم سادات را بگیره به یک سیدی بده، ولایت نداره. خب وکیل غیر از ولایته، اون مثلا مثل یک آقایی خیال میکنه که سهم سادات را مثل سهم امام باید به مرجع داد، میاد میده به مرجع، اصلا مرجع حق نداره اون رو به سید بده. مثلا وکالت که دیگه مرجع تقلید نمیخواد، یک کسی دیگه هم که وکیل باشه میتونه بده. ثبوت در ولایت مرجع تقلید بر سهم صادرات ولایت نداره اصلا. خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در بحث خمسش هم داره که مرجع تقلید ولایت بر سهم صادرات نداره.
و
چه میدنم میگن بعضی به این ما طلبه ها میگن امیرالمومنین علیه السلام کار میکرد درس هم میخوند، بره شبا کار بکن، روزا کار بکنه شبا درس بخون، چی میشه روزا او گفته باید نماز جمع بخونی؟ پس خود آقای سیستانی وقتی میاد تو دفترش میشینه باید نماز جمع بخونه؟ نه اون کسی که، پس چه فرق میکنه که حالا پنجشنبه جمعه درس رو تعطیل میکنه میره مسافرت نباید نماز جمع بخونه، ولی اربعین دو روز زودتر مثلا توی لوح محفوظ نوشته یجب علیک درس خوندن چهارشنبه، یجب علیک درس خوندن مثلا سه‌شنبه. اینا که اونا در واقع مقصودش اینه که به درس بی‌اعتنا نباشید، اهمیت بدید، و الا اینطوری باشه اصلا ماده عادل که همینطوری هم نداریم. ولی اگر یک ذره ای اون آقا بره حرم زیارت، آقا به دست بخون، یعنی اون ترک واجب کرد. اولا مگر کسی میتونه 24 ساعت درس بخونه؟ سید نمیتونه سهم صادرات بگیره، درسم بخونه کارم بکنه، سهم امام بگیره، سهم صادرات نمیتونه بگیره، سهم امام بگیره، زکات بگیره، بره چه میدونم از این چیزا بگیره، از این مالیات بر چی اسمشه 5% ارزش افزوده بگیره، من چه میدونم چی بگیره. نه که شما میگید، اونایی که میگن نمیتونه سهم صادرات بگیره اینا را بلدن یا بلد نیست؟ بله؟ نه، اگر بلد بودن جواب میدادن اون وقت میشدن جاهل، چون لیس کل ما یعلم یقال. اتفاقا دلیل بر همین که جواب نمیدن به خاطر اینکه عالمن، اونی که هرچی بلده میگه او سفیه، رب عالمن قد قتله جهلو، معناش همینه، هرچی که میدانه میگه، این آدم سفیه و جاهلیه که نمیگه. که اگر عرض کرده میگه من درستش میکردم که میشدم جاهل و سفیه، او دیگه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی حق نداره به مجتهد بگه آقا باید جواب بدی، ولی مجتهد میتونه به دیگری بگه که آقا تو باید جواب بدی، چون او حاکمه، این که حاکم نیست. خب محفل علمی رو جواب دادم، عرض کردم این فقیر نیست، باید بره چیز بکنه، کار بکنه، کارم بکنه، درسم بخونه. خیلی خوب، عرضم به حضور شما این دور شدیم از مطلب، این نسبت به فقر و غنا، که فقر و غنا ملکیت درش معتبر نیست. فقط یک شبهه‌ای که در ذهن منه اینه، عرض میکنم که آقا چجوری میشه که بچه ای پدرش خرجشون میده ولی در این حال میگن میتونه سهم صادرات بگیره، که وقتی گرفت بشه غنی دیگه واجب نباشه پدرش خرجشون بده؟ اونجا هم که میتونه خرجشو در بیاره پدرش خرجشو میده، مثل ایمانه که من هر روز نهار برام زور میارن مجانی، میتونم امروز سهم سعادت بگیرم که یه نهار بخرم که نهار مجانی را رد بکنم، نهار مجانی را رد بکنم. کما این که بعضیا مثلا از مراجع این کار را میکنن، میاد یه دفعه مثلا قرض میکنه شهریه میده، میگه آقا من مقروزم، حالا که مقروزم باید سهم سعادت بگیرم قرضمو ادا بکنم. لذا اون مراجعی که میخوان احتیاط بکنن، بعضی طلبه ها بگن به او چه مربوطه، این نه مال خودشه، نه مال باباشه، نه ارث پدرشه، میگه نه، من طلبه‌ای که از قم بره بیرون راضی نیستم این پولو بگیره، این پولم نه سهم امام، نه سهم سادات، هیچی نیست، قرض کردم 500 میلیون دادم به طلبه، ملک تلق خودم، بعد قرضشو میخوام از چیز بدم، از عرضم به حضور شما سهم امام بدم، اون به شما مربوطه نیست، اون قرض شما بدم. اینم جایز نیست. چرا؟ به خاطر ای که تو چه حقی داری که اینقدر قرض بکنی که بعد بگی که من قرض کردم، اون وقت باید دینم رو بدم. پس اگه اینطوری باشه یک کسی قرض میکنه، میره عرضم به حضور شما یک ماشین آخرین سیستم میخره، بعدم میبینه همچین یه ماشین نوتری در آمده، اینه میندازه توی دریا و توی دره، باز میره قرض میکنه میگه سهم سعادت بدم. در شأن مرجع اینه که اولا شؤونات که میگن، ما شؤونات این چه شأنیه؟ میگه آقا پولاتونه بدید. چرا من بدم؟ میگه آقایون پولا رو بدید. در شأن من اینه که در شأن اون، چون شأنم منصرف به شأنای اون زمانه، اون زمان که مرجع تقلید نبوده که خوشحال کنه خرجش قرض که میتونه نقل. من نگفتم چرا قرض بکنه، چرا قرضش رو از سهم سعادت میده، من نگفتم چرا قرض بکنه، بره قرض بکنه، نه، از سهم امام میتونه قرضش رو بده ولی سهم سعادت نمیتونه. بله نمیتونه، چون قرضش این به دست خودش، این میشه مثل من اگه من یک سهم سعادتی به من میدی، من میبخشم به شما، میگم فقیر شدم، باز دو مرتبه میدی. خب این اتلاف سهم سعادته، اینا جایز نیست. لذا مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه همینجا تا اون طبقه پایین همینجا، یه روز فرمود که آخرای عمرش بود دیگه، سرطان، خدا رحمتش بکنه، از پادر آورده بودش، فرمود دو چیز کمر من شکنده، یکی این سهم سعادت ها، یکی این فتاوایی که میدم. با این جای تبریزی پول که می آوردن پولا رو جدا میکرد، چکا رو قاطی میکرد، پول جدا میکرد، پول که می آوردن اینجا سهم سعادتش به غیر سید نمیداد، چکا رو جدا میکرد، بعدم میگه پولای بانک مشغول المالکه، اینا مالک نداره، تازه باز از دو سه تا سیدم وکالت میگرفت. در عین حال میفرمود که شنیدم، نمیدونم، شنیدم که یک کسی گفت خوابش دیدیم، همین رو در خواب فرموده، خدا رحمتش بکنه، که نه، که من سهم سعادت و چیزی گرفتارم کرد. آره این سهم سعادت، مخصوصا اونایی که سید نیستن، باز اونایی که سیدن حالا باز یه طوری دست بریش، اونم غلطه، ولی خب اون مثل کسی میگفت که فاسد و افسد داریم، اون دیگه افسده، اون سید باز فاسد، ولی این جدا من نمیدونم مراجعی که سیدم نیستن و سهم امام و سهم سعادت قاطی میکنن و به طلبه ها میدن، اینا یا عقیده به اونور ندارن یا یه عقیده هم دارن، نمیدونم چجوری میخوان اینا رو جواب بدن. تو بر چه اساسی سهم سعادت ها رو
مرجع ولایت داره بر سهم سادات. یعنی مرحوم آقای تبریزی هم رحمت الله علیه درست میکرد، ایشونم میفرمود تازه من ولایتم بر سهم سادات برای فقیه درست کردم، ولی در این حال همه اینا چیز نیست، قوت قلب نیست. خب سهم سادات چرا شما ولایت درست بکنی؟ اگه قرار باشه آقای تبریزی میفرمود چون این همه سهم سادات ازم به حضور شما، نمیشه بگیم طرف خودش بده، یک طرف اینی یه دفعه 1 میلیارد سهم سادات بده کار میشه، 10 میلیارد سهم سادات بده کار میشه. این خوجه های هند و اینها مثلا طرف میبینی در یک سال 5 میلیارد دلار وجوهاتش میشه. 5 میلیارد دلار این سهم ساداتش به کی بده؟ آقای جوابش اینه که آقای تبریزی یه لیستی بنویسه بگه آقا به اینا بده، چه برقی به شما داره، راه نمایش میکنه که ولایت برای فقیه درست بشه. فقیه که نمیتونه سهم سادات تصرف بکنه. این کار ارزم به حضور شما. کما این که در سهم امام غیر اعلم حق تصرف نداره. اینایی که از غیر اعلم شهریه میگیرن یا به غیر اعلم سهم امام میدن، اینا هم شبهه داره. چون چه حقی داره غیر اعلم سهم شهریه میدن؟ چکاریه میگیرن؟ و چه حقی داره طرف وجوهاتش به غیر اعلم بده؟ چون اینم قدر متیقنش اعلم، به غیر اعلم نمیشه، نه از غیر اعلم میشه پول گرفت، ولی اگه قرض بکنه اشکال نداره، ولی اگه بگه اینا سهم امامه که من میدم، نمیتونه کسی بگیره. به غیر اعلم هم نمیشه داد. سهم سادات هم همینطوره، فقط خود صاحبان سهم ولایت دارن و فقط هم باید به سادات بدن، به غیر سادات اصلا نمیتونن بدن. تازه بعضی ها که مثلا سهم سادات میگیرن مدرسه میسازن، چون این پولایی که میگیرن مدرسه میسازن، چه کار میکنن؟ اینا که دیگه نمیدونم، این یعنی واقعا یعنی حالا فکر نمیکنم با این فقهی که دست ما هست بشه اینا رو درست کرد شرعا. حالا اگر بسی درست میکنن نمیدونم. خب فقط این مونده برای ما که چه جور میشه این آقا در این حال بچه خرجش هم باباش میده، ولی میگه میشه به این سهم سادات داد که چیز نشه، باباش واجب نباشه. چون فرق است بین زن و بین بچه. زن به زن نمیشه سهم سادات داد برای نفقش، چون زن نفقه را مالک میشه. لذا اگه 2 روز رفت مسافرت میتونه بگه آقا خرجی اون 2 روز ما بده، مگر اینکه شوهرش بهش بگه من به شرطی به تو اجازه میدم از خونه خارج بشی که خرجی تا ببخشی، و الا خرجیشو میتونه بگه. ولی بچه نه، اگر 1 سال خرج بچه رو ندادی گناه کردی، ولی او طلبکار نمیشه. لذا زن نمیتونه سهم سادات بگیره چون مالکه. چرا؟ مگر نفقه ایش باشه که اونا واجب نیست. مثلا فرض بفرمایید در شؤوناتش اینه که مثلا یک چادر یه خورده مرتب تر بخره، یا مثلا یک زیارتی بره، یا مثلا برای پدرش یک هدیه‌ای ببره. نه اونا داخل نفقه نیست. نفقه مایوقی مسلبویه، اونی که نه. پس اگه اینطوری باشه یک زنی نماینده مجلس بگه شأن من این است که الان بیمربر کمک کنم، به شوهرش بگه یالله بده، میگه تو خودت حقوق داری، میگه تو چیکار با حقوق من داری بده، میگه به من چه مربوطی که شأنته، به جهنم بشنت. حتی پول غسل جنابتش میگن واجب نیست بده، اگر جماع کرد جنوب شد پول غسل جنابتش واجب نیست بعد بده بره. حالا بعدی در این اشکال کردم، این شأن نیست. حتی اگر مریض بشه مریضه های صعب چیز واجب نیست بیماری پوستی پیدا کرد خوشحال کنم پیدا کرد. مگر یه جوری باشه که در حد موت باشه و اونم خرجش خارج از متعارف نباشه، و الا اگر در حد موت نباشه یا اگر در حد موت خارج از متعارفه اونم واجب نیست بر مرد. بله. که ما این که بر زن واجب نیست که اصلا به مردش سلام بکنه، اونی که لذا بعضی ها که هی مثلا میان میگن آقا زن چه میدانم یا طرفی نیه، یه زندگیه، یه حد لزومه. اگه قرار باشه به حد لزوم باشه دو طرف خسارت میبینه، اگه قرار باشه به زندگی و گذشتن باشه دنیا هم برای هم دیگه باید فرقی نداشتن برایشون یکی باشه. این فقط مونده که میتونه به زن سهم سعادت بده برای غیر مخارج ضروریش، ولی به اولاد نه، میتونه سهم سعادت بده لذایی که سرمایه داره خودش نمیتونه بده. ولی دوتا برادرن، یه برادری با پدرش کار میکنه شریکن، برادره میتونه سهم سعادتش بده به این برادرش که پدرش میلیارد داره، خب خرج میکنه خودش، پدر نه، ولی برادر میتونه این پولو بده چون واجب نفقش نیست. این چه جور میشه که با این که مثلا این الان اگه بگن فلان بچه فقیره، میگن آقا چی فقیره، پدرش میلیاردره. یه وقت هست بله پدر که میلیاردره پول خرج نمیکنه، درسته، ولی یه پدر که پولم خرج میکنه این من به همین جهت گاهی مواقع که گیر میکنم اجایی مثلا چیزه به اون بچه یه که مثلا تاجر یا اونه که سیده به اون بچه مثلا میگم به من یه وکالت بده یک سهم صادراتی اخذ بکنم برات. این شبهه را فقط ما موندیم که اینه چجوری حلش بکنه. خب این نسبت به همین مطلب سوم که تعلق خمس و زکات و دیون و اینها که سه تا جواب شیخ رحمت الله علیه داد. مورد چهارم که مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا فرموده یلزم و تأسیس قواعد جدیده، این است که آقا شما یه ماشینی فروختی به یه مغازه‌ای، به شما خبر دادن که اون رفت ماشین تصادف کرد خدای نکرده آتش گرفت پودر شد، پودر. میگه خب مغازه شد مال من دیگه، الان تا الان مال من نبود، اباحه بود، مباح بود، الان شد مال من. چرا شد مال من؟ چون تلف او هم مملک خودش هم مملک منه. این چه جور میشه؟ اینم میشه تأسیس فقه جدید، قاعده فقه جدید. مرحوم شیخ قدس الله روحه میفرماد نه اینم تأسیس جدید نیست. خوب دقت کنید، یا ما اجماع داریم، سیره داریم بر این که تلف که شد دیگه زامن اجرت المثل و قیمت المثل نیست، یر به یر میشه، یا اجماع نداریم سیره نداریم. اگه اجماع و سیره نداریم بسی چی؟ نقض نیست. اگر داریم، خب ما سه تا قاعده داریم، خوب دقت کنید، یک یعنی سه تا دلیل، یک اجماع داریم که این شخصی که به بیع معاطاتی چیزی را گرفته و در دستش تلف شده ضامن نیست که چیزی به اون آقا غیر از همون مال بده. دو، علل ید ما اخذت حتی تعدی، قاعده ید میگه هر چی که از کسی گرفتی ضامنی اگر تلف بشه. خب از این ور علالیت، از این ور اون اجماع، پس کشف میشه که این مالی که دستش تلف شده چی بوده؟ ملک خودش بوده. چون اگه ملک خودش نباشه که ضامن باید پول بده. بله؟ تخصیص میخوره. به چی تخصیص میخوره؟ به چی تخصیص میخوره؟ ید ید غیر امانی ضامن نیست؟ کسی؟ نه هیچ. نه این جزء مسلماته. جزء مسلماته. خب میشه ملکش. جمع بین این دوتا میشه ملکش. کس کشف میکنیم که ملکش شده. حالا ملکش شده از اول امر یا آنم ما از ضرورات تقدر و به قدر خواه. آنم ما. این جناب آقای کاشف القطاع به کجا ایراد شده؟ به چه قاعده‌ای به هم ریخته؟ تأسیس قواعد فقهی جدید شده؟ همین سر جاش علالید سیره و اجماع نتیجش این. بله اگه سیره و اجماع نداریم که خب میگیم ضامنه. اینطور مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب داده تا ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.